توړندې کیږي چې سلطان محمد سرور پکې ستاسو کوربه دی.
تکل صاحب تشکر. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه تا گزارش های مفصل خواهید شنید که شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته اوضاع افغانستان را بررسی کرد و رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک بازدید رسمی امروز وارد آذربایجان می شود. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان مسلح خواست تا با حکومت افغانستان یک جا در پروسه صلح سهم بگیرند. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک بازدید رسمی وارد باکو پایتخت آذربایجان می شود. شب گذشته 3 راکت بر شهر کابل پرتاب گردید. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با لوید رستیز اردوی پاکستان در راولپیندی ملاقات کرد و اتحادیه اروپا تعزیرات علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید نمود. تفصیل اخبار. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان مسلح خواست تا با حکومت افغانستان یک جا در پروسه صلح سهم بگیرند. نیکولاس هیسم در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک که برای بررسی اوضاع افغانستان اختصاص یافته بود گفت:
There is no other way for insurgent groups to demonstrate.
گروه های مسلح نیت نیکشان را تنها از طریق جستجوی رای حل صلح‌آمیز بحران به مردم خود نشان داده می توانند. برای منفعت سیاسی اتکا به خشونت و تشدد در مورد قصدشان سوالاتی را برمی انگیزد.
نیکولاس هیسم، رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در ادامه صحبت خود تأکید کرد که به حمایتش از حکومت افغانستان ادامه می دهد. رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه در یک بازدید رسمی وارد باکو پایتخت آذربایجان شده با رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور دیدار و ملاقات خواهد کرد. محمد اشرف غنی با مقامات آذری روی انکشاف همکاری های سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو می کند. شب گذشته 3 راکت بر شهر کابل پرتاب گردید. شاهدان عینی و پلیس میگویند یک راکت در نزدیکی سفارت آمریکا، دومی در منطقه شیرپور و سومی در مرکز شهر اصابت کرد. از شمار دقیق تلفات هنوز معلومات در دست نیست. همچنین در نتیجه حمله انتحاری دیروز در نزدیکی پایگاه بگرام در شمال کابل که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند، حداقل 6 عسکر ناتو کشته شدند. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، با لوید رستیز اردوی پاکستان، جنرال راحیل شریف، دیروز در راولپیندی ملاقات کرد. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید که در این ملاقات درباره وضعیت منطقه و به خصوص پروسه صلح در افغانستان بحث و گفتگو شد. پس از مسافرت اخیر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد و اشتراک وی در کنفرانس قلب آسیا در آنجا، این نخستین سفر قماندان عمومی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به پاکستان می باشد. اتحادیه اروپا تعزیرات علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این تعزیرات در واکنش به مداخله روسیه در امور اوکراین تا 31 ماه جولای سال 2016 میلادی تمدید شد. این تعزیرات از سوی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار سال گذشته پس از آن وضع شد که روسیه شبه جزیره کریمیا را به خود ملحق ساخت و در برابر نیروهای دولتی از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. مذاکرات که برای دور کردن نگرانی های روسیه از قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا تا آخرین فرصت دنبال شد، دیروز بدون نتیجه پایان یافت. پس از ناکامی این مذاکرات سه جانبه در بروسلز که یک روز را در بر گرفت، سیسیلیا مالمستروم، کمیشنر تجارتی اتحادیه اروپا گفت این قرارداد مهم تجارتی طبق بلان به تاریخ اول ماه جنوری آینده نافذ خواهد شد. این قرارداد تجارتی نقطه اساسی رقابت مسکو و بروسل برای نفوذ در اوکراین بوده و یک نقش مهم را در شعله‌ور ساختن نزاع کیف با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین داشته است. و مقامات نظامی روسیه میگویند صندوق سیای تیاره جنگی این کشور که در این اواخر توسط ترکیه سقوط داده شد شدیداً تخریب گردیده و به دست آوردن معلومات از آن نیاز به کار زیاد دارد. مقامات روسیه امیدوار بودند که از صندوق سیای این تیاره معلومات را به دست آورند تا ثابت کند که این تیاره داخل حریم فضایی ترکیه نشده بود. این تیاره جنگی روسیه در 24 ماه نوامبر گذشته در نزدیکی سرحدات سوریه سقوط داده شد. ترکیه گفته است که پیلوت این تیاره با هشدارهایی که به وی داده شد اعتنا نکرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین 17، آسمان قسما ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 9، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 6، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 1، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 0، آسمان ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی.
ساعت 7:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته وضعیت افغانستان را بررسی کرد. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گزارش مشکلات و پیشرفت سال گذشته در افغانستان را به این شورا تقدیم نمود. رئیس جمهور افغانستان امروز از آذربایجان بازدید می‌کند. پلیس هلمند می‌گوید ولسوالی سنگین زیر تسلط دولت بوده و درگیری‌های پراکنده در اطراف آن ادامه دارد.
تا حالا ولسوالی ما حاکمیت دولت حاکم است، نیروهای دفاعی و امنیتی و اداره ملکی فعال است.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. گزارش از اوضاع شرق میانه هم داریم و در اخیر مجله در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از متعلمین در کابل را میشنویم که هم کار میکند و هم درسهای خود را میخواند. با ما باشید.
مرزا ولد محمد مرزا، معلم صنف هفتم ب.
خب حال خودت چی کار میکنی؟
حال خودم یک ترزو دارم، همینجا کار میکنم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شام دیروز در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کرد. در این اجلاس نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر سیاسی این سازمان در افغانستان یا یوناما بر مشکلات و پیشرفت‌های این کشور در سال 2015 میلادی گزارش را ارائه کرد. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تنها یک توافقی که بر اساس آن افغانان بتوانند به طور صلح‌آمیز زندگی کنند یک راه حل برای ثبات این کشور است. نیکولاس هایسوم دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در شهر نیویورک که درباره وضعیت افغانستان اختصاص یافته بود صحبت میکرد گفت افغانستان نیاز دارد تا راه حل سیاسی صلح را جستجو کند. جنگ از یک سو بحران ایجاد میکند و از سوی دیگر راه تلاش برای پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی را می‌بندد که می‌تواند ثبات را تأمین کند. نیکولاس هایسم رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه صحبت خود تاکید کرد که به حمایتش از حکومت افغانستان ادامه می دهد و تلاش به خرج خواهد داد تا در گفتگوهای صلح با طالبان، حقوق بشر، رساندن کمک های بشری به مردم افغانستان و مشارکت سیاسی ضمانت شود. نماینده سرمویچی سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود که حکومت در سال 2016 میلادی مؤثریت عمل خود را به افغانان و مؤسسات بین‌المللی کمک کننده ثابت کند که به کمک‌های مالی و تکنیکی آنها متکی است. جامعه جهانی در سال 2016 میلادی درباره چگونگی کمکشان به افغانستان تصمیم جدی بگیرد. کشورهای عضو ناتو نشست را در وارسا برگزار می کنند و در مورد تعهد 4 ساله ایشان فیصله می نمایند. نمایندگان کشورهای کمک کننده در بروکسل جلسه دایر می کنند تا در مورد چگونگی همکاری های ملکی با افغانستان را تصمیم بگیرند. نماینده بانکیمون برای افغانستان اضافه کرد کشورهای کمک کننده باید اطمینان داشته باشند که کمک آنها به افغانستان بی جا مصرف نمی شود و تاثیرات مشخصی را وارد خواهد کرد. به گفته وی افغانستان باید این مطلب را مشخص سازد که جلو فساد اداری را می گیرد و در حکومت اصلاحات ضروری را وارد می کند تا جلو فرار جوانان افغان به دیگر کشورها گرفته شود. نیکولاس هایسم دیروز در اجلاس شورای امنیت که در مورد گزارش بانکیمون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد اختصاص یافته بود سخنرانی میکرد، از آمادگی حکومت برای گفتگوهای صلح با طالبان ستایش کرد. آقای هایسم گفت فقر و بیکاری در افغانستان به اوج آن رسیده و در این کشور علیه فساد اداری باید مبارزه جدی صورت گیرد. او گفت به خاطر کاهش نیروهای بین‌المللی از افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور نسبت به هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارند. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان گفت فشار جنگ بالای افغانان ملکی بوده و تلفات غیر نظامیان نسبت به قبل افزایش یافته و شمار زیاد مردم در نتیجه جنگ ها بیجا شدند. تعداد زیاد افغانان نسبت به آینده ایشان بی‌باورند و شمار فکر میکنند که به خاطر امنیت، منفعت اقتصادی و کار به جز از رفتن به دیگر کشورها کدام راه دیگر ندارند. نیکولاس هایسم که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت که با وجود این همه مشکلات برای تامین و حفظ ثبات در افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه نیز صورت گرفته است. به طور مثال یکی از نشانه های پیشرفت این است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دور دوم و نهایی پیشنهادات خود را تکمیل کرده و به حکومت سپرده است و من تکمیل این روند را انتظار دارم که در نتیجه آن تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده و باور مردم به روند دموکراتیک و نهادهای انتخاباتی بیشتر می شود. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که باید روحیه نیروهای امنیتی افغان تقویت یابند، امور اداره از فساد پاک شود و جامعه بین‌المللی باید در ایجاد و تقویت نیروهای هوایی افغان همکاری کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به آذربایجان سفر می کند. اعضای ولسی جرگه و کارشناسان اقتصادی سفر رئیس جمهور به این کشور را مهم می خوانند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی این بار برای بهبودی همکاری های اقتصادی و گسترش روابط دو جانبه روز سه شنبه به یکی از کشورهای منطقه آذربایجان می رود. ولسی جرگه و کارشناسان افغان ابراز امیدواری می کنند که رئیس جمهور بتواند در این سفر همکاری های اقتصادی آذربایجان را که یک کشور غنی از نفت و گاز است جلب کرده و در مورد راه لاجورد پیشرفت های لازم داشته باشد. محمد هاشم ارتاق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آذربایجان را مثبت خوانده گفت این کشور می تواند در بخش اقتصادی و ترانزیت کشورهای منطقه را نزدیک سازد.
من فکر می کنم به خاطر همین اتصالات و انتقالات و ترانزیت گپا آذربایجان یک ارزش اهمیت خوبی دارد. برنامه طرح است به حساب پارتنرای منطقوی ما که راه لاجورد است.
آقای ارتاق افزود که از یک سال به این سو نمایندگی سیاسی افغانستان در آذربایجان ایجاد شده و تا کنون این کشور در مورد افغانستان ابراز بدبینی نکرده، بلکه برعکس در برخی موارد آشکار ساخته که برای همکاری آماده است. عبدالستار درزاوی نماینده مردم جوزجان در ولسی جرگه هم آذربایجان را یک کشور غنی از تیل و گاز می‌خواند و می‌گوید که حکومت با پلان‌های خوب می‌تواند همکاری‌های این کشور را جلب کند.
آذربایجان آذربایجان هم یکی از کشورهای غنی نفت و گاز است و از نگاه زراعت هم یک کشور پیشرفته است و همچنان همکاری های منطقوی اگر نظر بگیریم در منطقه با ما همکار خوب باشد.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد این سفر میگوید که محمد اشرف غنی تفاهم نامه های اقتصادی را با رهبران این کشور امضا کرده و تلاش خواهد کرد تا برای خودکفایی افغانستان همکاری این کشور منطقه را جلب کند. با آنکه به شمول ترکمنستان، ازبکستان و برخی کشورهای آسیای میانه با افغانستان روابط اقتصادی دارند، اما همکاری آذربایجان با افغانستان تا کنون سابقه نداشته.
همکارم تمیم احگر از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به آذربایجان گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان مسلح می خواهد که با حکومت افغانستان یک جا در پروسه صلح سهم بگیرند. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک بازدید رسمی وارد باکو پایتخت آذربایجان می شود. شب گذشته 3 راکت بر شهر کابل پرتاب گردید. از شمار دقیق تلفات هنوز معلومات در دست نیست. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، با لوی درستیز اردوی پاکستان جنرال راحیل شریف دیروز در راولپیندی ملاقات کرد. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید که در این ملاقات درباره وضعیت منطقه و به خصوص پروسه صلح در افغانستان بحث و گفتگو شد. اتحادیه اروپا تعزیرات علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. و مذاکراتی که برای دور کردن نگرانی‌های روسیه از قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا تا آخرین فرصت دنبال شد، دیروز بدون نتیجه پایان یافت. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر می‌کنیم. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد حادثه دیروز در ولسوالی بگرام به نشر رسانیده و در آن از کشته شدن 6 سرباز ناتو و زخمی شدن 3 تن دیگر در یک حمله انتحاری یاد کرده است. این حادثه در نزدیکی قرارگاه هوایی بگرام رخ داد که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان است. نیویورک تایمز می نویسد طالبان در یک ایمیل فرستاده شده مسئولیت این حادثه را به دوش گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است حمله کننده انتحاری که وی نیز ذبیح‌الله نام داشت منطقه را تحت نظر داشت و زمانی که فرصت یاری کرد حمله کرد. نیویورک تایمز می نویسد حمله دیروز در بگرام اولین حمله بزرگ بر نظامیان ناتو در افغانستان بعد از حمله 22 آگوست بود که در آن 3 قراردادی آمریکایی در اثر حمله بر کاروانشان در کابل کشته شده بودند. به تاریخ 7 و 8 آگوست نیز کابل در 24 ساعت صحنه 3 حمله بزرگ شورشیان بود که در آن 35 تن کشته شدند که یکی از این حملات بر یک پایگاه نیروهای خاص عملیاتی آمریکا در اطراف کابل رخ داد و در آن 1 سرباز آمریکایی و 8 قراردادی افغان کشته شدند. اندپندنت چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان طالبان هلمند را در مقابل چشم ما می گیرند به نشر رسانیده است. به نوشته اندپندنت، در حالی که گفتگوها در مورد اعزام نیروهای جنگی به سوریه افزایش می‌یابند، باید به یاد بیاوریم که چنین اقدام در افغانستان ما را به کجا کشانید؟ به نوشته نویسنده، مایوسی حالات برای نیروهای افغان از این مسئله برمی آید که زمانی که معاون والی هلمند می خواست در مورد پیشرفت‌های طالبان در این ولایت بر رئیس جمهور افغانستان بگوید، این کار را در فیسبوک کرد، زیرا به گفته وی راه دیگر تماس با رئیس جمهور را نداشت. به نوشته اندپندنت این یقینی نیست که جهان به این تقاضای مقام افغان عکس العمل نشان دهد. نویسنده مقاله میگوید در حالی که توجه جهان به عراق و سوریه و خطر تهدیدات داعش به اروپا و آمریکا معطوف شده است، افغانستان به یک جنگ فراموش شده ما بدل گردیده و کمپاین طالبان برای گرفتن دوباره افغانستان در چشم غرب به یک بازی فرعی ما بدل شده است. زیرا طالبان تندرو حال در مقایسه با داعش چندان تندرو به نظر نمی رسند. نویسنده مقاله اندپندنت نوشته است این باید برای خانواده های بیش از 450 سرباز برطانوی که از سال 2001 تا 2014 در افغانستان کشته شدند بسیار دردآور باشد. شماری از آنها سوال خواهند کرد که آیا از دست رفتن عزیزانشان بیفایده بود؟ اندپندنت می نویسد شماره از این خانواده های قربانیان برطانوی این را هم شاید به یاد بیاورند هنگامی که آخرین سرباز برطانوی از افغانستان در سال 2014 خارج شد، مایکل فلون وزیر دفاع برطانیا گفته بود آنها با سر بلند از افغانستان خارج می شوند. فلون گفته بود این انتقال منظم نشاندهنده پیشرفت است که ما با متحدین خود به آن در افغانستان دست یافته ایم. افغانستان دیگر محل امن برای تروریستان نیست. ولی به نوشته مقاله حال که تخمین می شود طالبان نصف افغانستان را در دست دارند، این الفاظ وزیر دفاع برطانیا خنده آور به نظر می رسد.
مقامات پلیس هلمند میگویند ولسوالی سنگین به دست دولت بوده و جنگ و درگیری‌های پراکنده در اطراف آن جریان دارد. قبل از این شورای ولایتی هلمند گفته بود که ولسوالی سنگین در دست جنگجویان مخالف حکومت سقوط کرده است و از سوی دیگر مردم محل گفته بودند که شب دوشنبه درگیری‌های شدید در نزدیکی مرکز این ولسوالی بین قوای حکومت و جنگجویان مخالف تا صبح جریان داشت. مقیم نایب در این مورد با پاسوال عصمت الله دولتزی قماندان زون شمال غرب در ولایت هلمند مصاحبه ای را انجام داده و از وی پرسیده است که وضعیت در این ولسوالی چگونه است. آقای دولتزی در پاسخ چنین میگوید:
قرارگاه قلی اردوی 215 میوند از موضع شورا به ولایت هلمند با شما صحبت میکنم. تا حالا ولسوالی ما حاکمیت دولت دیش حاکم است، نیروهای دفاعی و امنیتی و اداره ملکی برنامج فعال است، ما تهدیدات و چالش های را بهش روبرو هستیم. ما امروز در مجموع دو نفر از پرسنل ما را مجروح از جراحت برداشتند، دیگر ما لله الحمد تلفاتی نداریم، ولی در طول 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات زمینی، هوایی و کماندویی ما تلفات سنگینی به مخالفین مسلح دولت افغانستان وارد شده.
سوال در اینجاست که میال جنگ فعلا در اونجا جریان داره یا نداره، یا جنگ در کجا هست اصلا، در کدام منطقه جنگ جریان داره؟
در ولسوالی سنگین، در مربوطات ولسوالی سنگین در بعضی محلات یکان تحرکات پراگنده دشمن در احساس میشه، ولی
دیگه مناطق و ولسوالی های هلمند کدام درگیری نیست؟
تحت تصرف حاکمیت دولت است. در بعضی نقاط احتمالاً که یگان تحرکات دشمن دیده شود، ولی به عنوان یک تهدید بسیار کلان ارزیابی نمیشه.
پاسوال عصمت الله دولتزی قماندان زون شمال غرب در هلمند بود که درباره اوضاع این ولایت و بخصوص ولسوالی سنگین معلومات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مسکو و دمشق را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم می‌کنند. استفاده از این مهمات ممنوع است. دیدبان حقوق بشر می‌گوید از زمانی که سوریه و روسیه عملیات مشترک را در 30 ماه سپتامبر آغاز کردند، به گفته آنها موارد از استفاده گسترده بمب‌های خوشه‌ای ثبت شده است. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch مستقر در شهر نیویورک در گزارش مفصل گفته است که آنها اسناد دارند که 20 حمله از مهمات خوشه‌ای در مناطق پرازدحام سوریه استفاده شده است. دیدبان حقوق بشر دیروز در یک خبرنامه گفت که تمام حملات با استفاده از مهمات خوشه‌ای اخیر را که ثبت کرده در مناطق تحت کنترل اپوزیسیون صورت گرفته است. اولی سولونگ معاون مسئول اداره حالات اضطراری سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید در نتیجه این حملات 35 ملکی به شمول 7 کودک کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. آقای سولونگ که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت مشکل استفاده از سلاح خوشه‌ای این است که این مهمات انگام استفاده بدون تفکیک و تبعیض مردمان را از بین میبرد و یک ساحه گسترده را احتوا می کند که به این ترتیب تعداد زیادی از افراد ملکی را می تواند بکشد و یا زخمی نماید. از طرف هم اکثریت آنها انفجار ناشده باقی می مانند که برای یک مدت طولانی پس از پایان جنگ یک تهدید به مردمان ملکی به شمار می رود. معاون آمریت اداره حالت اضطراری سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه صحبت خود گفت بهای استفاده از این سلاح توسط روسیه و سوریه را مردمان ملکی با جان و خونشان می پردازند. نه روسیه و نه هم سوریه هیچ یک از این دو کشور پیمان من استفاده از سلاح خوشه‌ای را امضا نکردند. اما اداره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch این حملات مستند تخطی آشکارا از قوانین بین‌المللی می باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش از سوریه و روسیه تقاضا کرده تا با 118 کشور پیوسته پیام منع استفاده از سلاح خوشه‌ای را امضا کنند. روسیه در هفتم ماه دسامبر بر حلقه قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد رای داد که از منع استفاده از سلاح خوشه‌ای حمایت می کرد.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند پا ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او پا افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و مصاحبه های مهم رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com یا azadiradio.org. دوستان عزیز به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری صبح امروز و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اول ما مکتب یه نام چی است؟
زیا ولد محمد مرزا متعلم صنف هفتم ب.
خواه حال خودت چی کار میکنی؟
حال خودم یک درزی دارم، همیز یک کار میکنم با شوق و ذوق خودم.
یعنی وقت بیکاری تا باز کار میکنی؟
حال کار میکنیم، یک قلم، یک کتابچه، یک چیز پیسه ازم بوده میخنی.
روزمره چقدر کار میتونی بکنی؟
300-200 هم قاید است.
پدرجان چی کار میکنم؟
اردی ملی.
خوراک بیادرک خورتر از خود داری؟
آه بله.
امروز اونام درس میکنی؟
بله.
بخیر زمستان مکتب ها رخصت شد، باز چی پروگرام داری؟
یک کورس میگیرم، کورس میخوام.
باز وقت هم کار وزن کردن یا مبروی بیرون؟
نه، او زمستان مردم کسی زیاد نیست، در خانه میباشین درس میخوام.
چطور همی عقیده پیش خودت پیدا شد که نظر به دیگه همسن و سالایت تو مسئولیت احساس میکنی که قلم پیسه یک کتاب شو قلم تا خودت پیدا کنی؟
در خانه باز سنال بگوی باز دومین باز اگر از دست خودت کار کنی باز گپ نیست.
یعنی میخوایی خودت آید داشته باشی، ضروریات تا خودت پوره کنی.
آفرین.
بر دیگه همسن و سالایت که مثلا خوش دارن مکتب خلاصه و باز در زمستان دیگه تمام روز برف بازی کنن و ساتری کنن، چی میگی بر از اونا؟
من از اونا سلام تقدیم میکنم، درسشان بخونه داینده یک چیز شوه.
و خیلی مکتب خلاص کنی چی میخوایی باشی؟
انجینیر.
نام خدا. انجینیر ساختمانی یا برقی گفا؟
ساختمانی.
خب اگر انجینیر ساختمانی شدی به خیر اولین کارک میکنی چی میکنی؟
یک آپارتمان میسازم با دولت، با افغانستان
بدهد
به مردم
به مردم
به مردم که واقعا مستحق باشند. خب موفق باشی همیشه،
زنده باشی. خداحافظ.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. در مطالب مهم این مجله شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته وضعیت افغانستان را بررسی کرد. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گزارش مشکلات و پیشرفت‌های سال گذشته در این کشور را به این شورا تقدیم نمود و رئیس جمهور افغانستان امروز از آذربایجان بازدید می‌کند. و در یک مصاحبه از یک مقام هلمند شنیدیم که پلیس هلمند میگوید ولسوالی سنگین زیر تسلط دولت بوده و درگیری های پراگنده در اطراف آن ادامه دارد. دوستان عزیز، ساعت استودیو 7:59 صبح را نشان میدهد. لحظه به لحظه به ساعت 8 میرسیم. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9